وجعلنا من خير أنصاره وأوانه قدينا بين يديه. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى آبائك وعلى جدتك وعلى أبنائك جميعا ورحمة الله وبركاته. خدای بزرگ رو سپاسگزارم و از صمیم دل خوشحال این توفیق رو عنایت کرد تا در صبح جمعه و در کنار بارگاه ملکوتی امام رؤوف به محضر شما عزیزان علما و ورثه انبیا و حاملان پرچم توحید برسم. من دو تا مطلب رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. البته صحبت در جمع شما مثل زیر به کرمان بردنه، اما از باب عرض ارادت به ساحت علما این دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم. مطلب اولم درباره همین موضوعاتی بود که این برادر عزیزمون مطرح کردن. بنا داشتم چند جمله صحبت کنم، ایشون هم زمینش رو فراهم کرد. در یه جمله اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، برخلاف همه این هجمه های ناجوانمردانه‌ای که علیه دولت می شود، تصمیمات اقتصادی دولت بسیار بسیار عالمانه است. نه اینکه ضعفی نداره، اشکالی نداره. شما مطلعید که یک کسی در موضع من نمیتونه همه مسائل رو اونجوری که هست بیان بکنه. ما در دو سال گذشته یکی از سخت‌ترین شرایط کشور رو بعد از انقلاب گذروندیم و عقبه‌های سنگین رو عبور کردیم. بعضی آدم های ظاهربین و یا فریبکار میان هی تیتر میزنن آقا نفت گران شده است، پس چه خبر؟ اولا نفت گران شده است، خب به دولت چه ربطی داره؟ اگه نفت همش میاد تو کیسه دولت، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا وعلى آبائک وعلى جدتک وعلى ابنائک جمیعا و رحمت الله و برکاته. خدای بزرگ رو سپاسگزارم و از صمیم دل خوشحال این توفیق رو عنایت کرد تا در صبح جمعه و در کنار بارگاه ملکوتی امام رؤوف به محضر شما عزیزان علما و ورثه انبیا و حاملان پرچم توحید برسم. من دو تا مطلب رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. البته صحبت در جمع شما مثل زیر به کرمان بردنه، اما از باب عرض ارادت به ساحت علما این دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم. مطلب اولم درباره همین موضوعاتی بود که این برادر عزیزمون مطرح کردن. بنا داشتم چند جمله صحبت کنم، ایشون هم زمینش رو فراهم کرد. در یه جمله اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، برخلاف همه این هجمه های ناجوانمردانه‌ای که علیه دولت می شود، تصمیمات اقتصادی دولت بسیار بسیار عالمانه است. نه اینکه ضعفی نداره، اشکالی نداره. شما مطلعید که یک کسی در موضع من نمیتونه همه مسائل رو اونجوری که هست بیان بکنه. ما در دو سال گذشته یکی از سخت‌ترین شرایط کشور رو بعد از انقلاب گذروندیم و عقبه‌های سنگین رو عبور کردیم. بعضی آدم‌های ظاهربین و یا فریبکار میان هی تیتر میزنن آقا نفت گران شده است، پس چه خبر؟ اولا نفت گران شده است، خود به دولت چه ربطی داره؟ اگه نفت همش میاد تو کیسه دولت، ما در چارچوبی که مجلس اجازه میده و قانون تصویب میکنه ما میتونیم هزینه کنیم، بقیهش میره در خزانه میمانه. خیال میکنن هرچی نفروخته میشه صاف میاد تو جیب دولت و اینم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. در ثانی وقتی نفت گران میشود همه معادلات اقتصادی بیرون به هم میریزه. بخشی از مواد مصرفی مردم ما از خارج وارد میشه. در سال گذشته به طور متوسط اینا 25% گران شده و اون بخشی که در مصرف روزمره زندگی مردم هست بیش از 36% گران شده. و بعد یادمون رفته ما چه دوران رو گذروندیم؟ سنگین‌ترین تهدید نظامی بعد از انقلاب رو اعمال کردن. در داخل هم که شما می‌بینید وقتی می‌خواید شما دست‌های فاسد رو قطع بکنید همه فاسدها فعال می‌شند. این مبارزه جدی است. بعضی‌ها تصور می‌کنن به محض اینکه بگیم بشو می‌شود. اشاره کردن حجاقای علم الهدا تلویحی زائقه ها را عوض کردند. در افتادن با گردن کلوفت هاییست که اساس نظام رو میخوان، همه چیز نظام رو میخوان. نمیخوام حالا باز کنم، شما بهتر از من میدونید همشون فعالن، سیستم پولی دارن، اقتصادی دارن، هر جای میری میزنی میبینی اوه یه سلسله. گفتم در یه جلسه یه نخو میکشی 50 صدا در میاد. بچارید همین بگیم و تمام. هم ما بگیم بشو میشود بعد پشت وایسیم کوچه به کوچه و سنگر به سنگر جلو بریم. در یه جلسه ای که با هم داشتن اون رئیس کلشون گفته اون فلانی هر چقدر تلاش بکنه ما میزنیمش زمین، برای اینکه دو جا دست ماست، یکی نفت یکی بانک ها. فکر کردید همین بگیم حکومت عدالت و عدالت فوری بخشنامه ایست؟ این نیست. اجرای عدالت و اصلاحات اساسی سنگین ترین مرحله استقرار حکومت الهی است. خیلی ها شعارها رو تکرار میکنند، حاضرن پاش بجنگن. شما بگید توحید، حاضرن از اینجا حرکت بکنن، در دنیا برن سختی های یک مبارزه رو تحمل کنند برای اینکه تبلیغ کنن توحید رو. اما وقتی میگه عدالت، چون به خودشون برمیگرده، اونجا مقاومت هست. ما این فتنه های داخلی رو هم داشتیم. کسی جرم میکنه میخوای پیگیری کنی مجازاتش کنی، هزاران دست میاد ازش حمایت میکنه. نمیخوام بگم نشدنیستا، میخوام ببینید ما چه شرایطی رو عبور کردیم. دشمن ها فکر میکردن با اون قطعنامه ها اقتصاد ما متلاشی خواهد شد، اما نشد و به فضل الهی دستاورت ها بسیار بالاست و این گرانی هم به لطف خدا دست و پاش جمع خواهد شد. متوماد کار کنیم، پاش وایسیم، مدیریت کنیم، پیگیری کنیم، تحمل کنیم، مقاومت کنیم، دنبال کنیم. در طول 5 سال قبل از این دولت در مجموع 42,000 تا پروژه عمرانی در کشور شروع شد و در طول 5 سال 19,000 تاش تمام شد، 13,000 تاش تو این دولت تمام شد، در 12,000 تاش هم بریم الان تمام میکنیم. توی این دولت 99,000 پروژه شروع شده توی این 2 سال و نیم، 49,000 تاش تا همین الان تمام شد، نزدیک به 3 برابر کل اون دوران تمام شده. در بخش علمی، تولید علم در همین 2 سال و نیم به اندازه 2 برابر کل 5 سال تولید علم شده در کشور. در اختراعات و فناوری تو این 2 سال و نیم بیش از کل 5 سال تولید اختراعات شد. فقط تو سال 86 1.5 برابر کل 5 سال تولید علم شد، تولید اختراع شد. اقتصاد رو باید از ریشه بسازیم. دیگران چقدر فریاد می زدن که ما باید واردات رو کنترل کنیم، صادرات کنیم تا اشتغال درست بشود. کدوم دولت این کار کرد؟ روز که ما دولت رو تحویل گرفتیم 36 میلیارد دلار واردات بود، 7.5 میلیارد دلار صادرات. الان 45-6 میلیارد دلار واردات، 21 میلیارد دلار صادرات. نه که واردات چیز بدی باشه، این هم حرف بی ربطیه که واردات رو به عنوان گناه میشمارن. بالاخره درآمد ارزی رو باید ارزی خرج کرد دیگه، داخل که نمیشه خرج کرد، باید رفت آمد بشه. ای کاش ما برسیم به جایی که 200 میلیارد دلار واردات داشته باشیم، 250 میلیارد دلار صادرات. این یعنی همه اقتصاد فعاله. این دولت این کار رو کرد. در عرصه‌های گوناگون این که مشکلات رو انباشته بکنن، هی روشو بپوشانند. من خدمت یه عزیزی چند روز پیش گفتم ما اهل فریبکاری نیستیم. روزی ما دولت رو تحویل گرفتیم، بودجه دولت میدونید 2 بخشه، یه بخش هزینه هاست مصرفیه، یه بخش هم کارهای سرمایه گذاریست. 28,000 میلیارد تومان مصرفی بود، 5,700 میلیارد تومان سرمایه گذاری، یعنی چیزی میمونه برای کشور. بودجه که ما امسال دادیم 39,000 میلیارد تومان، 40,000 میلیارد تومان خرج هاست، 24,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری است. ما ایراد میگیرم، میگن شما خرج دولت رو بردید بالا. کجاشو بردیم ما بالا؟ قانون برنامه میگه هر سال به اندازه تورم شما باید حقوقا رو ببری بالا، خرجا رو ببری بالا. ما کمتر از اون بردیم که تو 2 سال و نیم 3 سال 15.6% تورم بود، تحویل ما شد. بعد ما یه 11% داشتیم، یه 13، امسال شده 18 به خاطر اون مسائلی که عرض کردیم. و اگه همون رو ما میزدیم الان میشد 50,000 تا. چیزی دیگه برای عمران کشور باقی نمیموند. تازه این مقدارش هم تحمیل شد به ما، برخلاف نظر دولت اضافه کردن. اما همونه که اضافه کردن میگن دولت برد بالا. کجا رو میگن؟ دقت کنی، میگن دولت چرا بودجه عمرانی رو برده بالا. خب بابا ما میگیم یه حقوقی به ما میدید، ما میخوام کار کنیم برای مملکت، نمیخوام حقوق بگیریم کار نکنیم. میشود فریب کاری کرد؟ کاری نداره که من به وزارت خونه بگم آقا کار همه تعطیل، ما خرج نمی کنیم در کار عمرانی. کار عمرانی برای دولت دردسر همه بدو بدوه دیگه، خب بجونیم خرج نکنیم که. حرف هم نمیشنویم، البته نه که حرف نمیشنویم، هم اونا خواهند اومد گفت که آقا دولت چرا کار نمی کنه. برای اینکه بدونید چه شبکه پیچیده ایست، ما اومدیم طراحی کردیم برای حمایت از صنعت داخل، گفتیم این گوشی‌های موبایل رو در داخل یه دو اومدن گفتن ما می‌سازیم، گفتیم خب یه تعرفه بذارید که قیمت وارداتی یکم بره بالا اینا بتونن بسازن. تا اونو گذاشتیم هجوم سنگین، ای وای دولت گران کرد، اینقدر فشار آوردن وزارت بازرگانی یکم آورد پایین، تا آورد پایین گفتن ای وای دولت تولید داخل رو عدم برد. همونا همونایی که اون حرف زدن. دل نکنید مثلا ما با یه آدم های پراکنده ابتدایی معمولی طرفیم، نه خیر. چطور شما خیال میکنید دشمنان عدالت امروز ضعیفتر از دشمنان عدالت در صدر اسلام هم؟ چطور همچون تصوری به ذهن شما زده؟ 5 سال مسکن ساخته نشد در کشور، انباشته شد. تا موقعی که این دولت آمد رشد جمعیت سالهای 60 تا 64 که چا بیش از 4% رشد به جمعیت ما داشتیم، الان رسیدن به دوره شغل و ازدواج و مسکن. قانون برنامه نوشتن برای ما، گفتن سالی 800 هزار شغل درست کنید خوب است. سالی 1,200,000 متقاضی شغل داره وارد بازار ما میشه. 3,000,000 بیکار هم تحویل گرفتیم اول دولت. همونا اون وقتی مدعی این دولت هن، دشمنا به محاسبات خودشون درست حساب کرده بودن که اگر این فشارها رو بیارن در ایران یه تورم 60-70% و متلاشی میشه. خیلی زحمت کشیدن یه عده‌ای که کنترل کردن در این حد. ایران هسته‌ای شد، هزینه‌ای که ما پرداختیم برای این در مقابل هزینه‌ای که دیگران پرداختن و در مقابل ارزش این پدیده خیلی کمه. بله فشار اومد، ناراحتیم، مگه ما خوشحالیم که مردم در فشارن؟ بخشی از مردم البته راحتیم، داریم تلاش میکنیم، همه دارن تلاش میکنن و عبور خواهیم کرد به فضل الهی از این مقطع. دیگران همه حیثیتشون رو دادن، استقلالشون رو دادن، هویتشون رو دادن، تعهدات سنگین دادن. خیال نکنید این قدرت های بزرگ که هستی هستن، اینا قدرت های آزادی هستن، اینا همه متعهدن. کمترین تعهدشون به صهیونیسم است. میبینید که قدرت اتمی دنیا نوکر چارت صهیونیست جنایتکار فاسد است. برای که وقتی میخواست هسته‌ای بشه این تعهد رو ازش گرفتن، نمیتونه از این تعهد بیاد بیرون. فلان مسئول کشور اروپایی میاد میگه ما متعهد به دفاع از این رژیم هستیم. تعهد کجا داده؟ ما بدون این که تعهدی بدیم، بدون این که امتیازی بدیم، بدون این که کوچکترین عقب نشینی از مواضع اصولی انقلاب بکنیم، ایران امروز هسته‌ای است و هیچ غلطی هم نمیتونن بکنند. از داخل و بیرون همه فشارهاشون آوردن، ولی بدانید به فضل الهی همه این فشارها در هم خواهد شکست. من اهل گله و گله گذاری نیستم، اما همین مقدار به شما بگم در اصلاحات اساسی و مبارزه با مفاسد دولت تنهاست. اما خدا هست و رهبری عزیز هم هست. ببینید من میگم مثلا نمیخوام چون این فضاها رو به ضرر کشور میدانم، ولی بدونید اگر یه موقعی در این سیب باز بشه خیلی حرفا هست برای گفتن. انداستن شمشیر زن شمشیر، میبینید شما چه کار دارم میکنم. آقا ما بعد از 30 سال بعد از انقلاب همه یه دلسوزان در سطح مدیریت به این نتیجه رسیده بودن که یک کانونی که باید تحول اساسی درش بشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. اونجاست که همه آرمانهای انقلاب میره استحاله میشه و یه چیز دیگه میاد بیرون. اونجاست که برنامه های کشور رو پیچ در پیچ میکنه و سقفله میکنه. من ارتباط داشتم با دولت های قبل، آرزو داشتن مدیران دولت های قبل که بتونن این سازمان رو یه جوری مهارش بکنند. خب این دولت اومد با توکل بر خدا شجاعانه ایستاد، فساد رو جمع کرد و یه چیز جدید انقلابی جاش گذاشت. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، انشالله از این مسائل عبور خواهیم کرد. من به شما عرض میکنم به فضل الهی از اینا عبور خواهیم کرد که حالا در قسمت دوم عرایضم به این اشاره خواهم کرد. اما بحث دومم عزیزان من برمیگرده به مدیریت. شما میدونید که خدای متعال انسان رو برای این زندگی که امروز داره خلق نکرد و برای وضعی که از اول تا به امروز بر بشر گذشته خلق نکرد. اگه فکر کنیم یا کسی باور کنه که خب خدای متعال انسان‌ها رو خلق کرد برای همین دیگه، از اول تا حالا همین گذشت دیگه، دیگه چی میخواید؟ این کجاش موجب فخره؟ کی میتونه به این افتخار کنه که بگه خدای متعال اومده در مقابل ملائک فخر کرده که من میخوام خلیفه بیافرینم و من چیزایی میدونم که شما نمیدانید؟ و بعد به خودش میگه تبارک الله احسن الخالقین. وقتی بساطی درست شده که در اینجا پیامبرانی هم که خدا فرستاد قطع قطع کردن، تکی تکی کردن، حجتهای الهی رو گرفتن و زندان کردن و کشتند و اسیر کردند. میلیون میلیون آدم میکشن، ظلم هست، تبعیض هست، ربا هست، فساد هست. اینه؟ نه آرامشی هست، نه اطمینانی هست، نه عشقی هست، نه امیدی هست. حتما برای این نیست. اون اسمای الهی که به آدم تعلیم شد غیر از محدود اونم در وجود نازنین پیامبران و پیامبر عزیز ما و ائمه اطهار علیهم السلام کی فرصت تجلی پیدا کرد؟ کی دنیا امام رضا رو شناخته؟ چی غیر از ائمه معصومین و پیامبر عزیز ما و پیامبران از نعمت عقل به طور کامل استفاده کرده؟ هنوز اتفاقی نیفتاده در عالم، هنوز شکوفایی رخ نداده است. اصل کمال، اصل رشد، اصل شکوفایی، اصل تجلی همه در سایه مدیریت الهی است. اگه مدیریت الهی نباشد اتفاقی در عالم نمیفته و همه دعواها از اول تاریخ تا امروز سر مدیریت بوده. دعوا سر این نبوده که حالا شما رو مهر سرتو میذاری یا روی فرش. بله دستور ما اینه که روی مهر و اینم درسته، اما دعوا سر این نیست. دعوا سر این که چی باید در عالم حاکم باشد و از اول همه پیامبران همین رو فریاد زدن، همه گفتن ای اهل عالم باید یک مدیر الهی در جهان حاکم بشود و همه وعده دادن، همه بشارت دادن، همه توجه دادن. اگر اینو از عالم بگیریم اصلا خلق عالم چه فایده‌ای داشته؟ حالا یه عده بیانو بخورند و استفاده کنند و بجنگند و حکومت کنند و بروند، خب چه اتفاقی افتاد در عالم؟ اتفاقی نیفتاده. باید اون مدیریت محقق بشود و همه سنت‌های الهی و جریان هدایت الهی به سمت تحقق اون مدیریت بر عالم است. مدیریتی که همه انبیا و اولیا آرزوی درک اونو دارن. دعای روزها هست از امیرالمومنین علی علیه السلام، روز 28 ماه. امام علی علیه السلام هم آرزو می کند که در اون مدیریت امیرالمؤمنین که بالاتر از امیرالمؤمنین بعد از پیامبر گرامی اسلام در عالم وجودی نیست. این باید محقق بشه. در طول تاریخ هم یک کاروانی حرکت کرده منادی تحقق این مدیریت. این که فرمودن اگر حجت خدا رو زمین نباشه همه عالم به هم میریزه. من دارم درس پس میدم حضور شما، حرفایی که شنیدیم از شما، یعنی یه مدیریتی که در یه گوشه پنهانه و مشغول کارهای خودشه، معناش اینه دیگه نقش نداشته باشد در عالم. چطور اگر از عالم حذف بشه همه عالم متلاشی میشود؟ چون نقش داره، نقش اصیل داره، نقش جاری دارد، نه نقش مقطعی. تعطیل بردار نیست نقش امام در عالم هستی، واسطه فیض الهی است. واسطه فیض یعنی چی؟ یعنی حالا یه کسی میخواد یه خوابی ببینه، یه دریافتی بکنه، امام بیاد در خوابش، اینه معناش؟ واسطه فیض الهی است، خدا قرار داده. یعنی هر چیزی که میخواد در عالم هستی جاری بشود به واسطه وجود امام است. اول فیض خود این عالم است، خلق عالم به واسطه وجود امام است. لولاک لما لولا علی لولا فاطمه. این حضرت فاطمه استمرار جریان امامت است. همه هستی برای اونهاست و به واسطه اونهاست و برای حاکمیت اونهاست. همه درد بشر غفلت از این حقیقت است. همه مشکلات ناشی از غفلت از این حقیقت است. جدا شدن از این حبل الله است. خارج از این حقیقت چیزی وجود نداره در عالم. ظلمات هست، همش تاریکی است. حقیقتی وجود نداره جز امام. چی هست تو عالم بگید؟ اصلا حقیقت جاری نمیشه، خوبی محقق نمیشود، نعمتی منتشر نمیشود، رحمی نیست، مروتی نیست، عدالتی نیست، ایمانی نیست، توحیدی نیست. چطور میتونه محقق بشه؟ یه نفر موحد بشود یعنی مورد عنایت خدا قرار گرفته است. واسطه این عنایت چی؟ امام. غیر از امام؟ در یه جمعی بودیم و این بحث رو مطرح کردم، بعد دیدم بعضی رو من اینجوری اینشوری میکنن، آقا دارم چی داره میشه؟ حرف ها چی؟ خدا قرار داده، تمام شد. کجا شرکه؟ خدا قرار داده، خود خدا قرار داده دیگه، چی میگه؟ این توحید است و توحید جز این نیست. خدا رو باید بپرستیم. خدا رو چجوری باید بپرستیم؟ توجهت به کجاست؟ از کدوم راه میخوای بری؟ صراط کدام است؟ غیر از امامه؟ هم راه، هم راه نماست، هم دستگیر است. عزیزان من، همه مشکلات به خاطر غفلت از این حقیقت است.